خب تصور کنید که بخواین تاریخ 4.5 میلیارد ساله کره زمین رو، یعنی پیدایش تک تک ستاره ها، شکل گیری اقیانوس ها و کلن خلقت هر جوناوری که تا حالا نفس کشیده رو توی یه شیفت کاری استاندارد 24 ساعته جا بدین.
آره واقعا به نظر غیر ممکنه میاد.
دقیقا غیر ممکنه. ولی میدونید قرن هاست که آدم ها دارن سر یه کلمه کوچیک سه حرفی باستانی با هم میجنگن و تلاش میکنن دقیقا همین کار غیر ممکنه انجام بدن. خب خوش اومدین. ما امروز قرار هست یه کاوش عمیق داشته باشیم توی سری یادداشت ها و سخنرانی های تاریخی در مورد عهد عتیق.
و کلمه‌ای که امروز قرار کلن زیر ذره‌بین ما باشه کلمه عبری یوم هست، تو فصل اول کتاب پیدایش، یعنی همون کلمه‌ای که ما تو زبان خودمون به روز ترجمه کردیم.
خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. ببینید مأموریت ما امروز اصلا این نیست که بخوایم یه دعوای الهیاتی باستانی رو حل و فصل کنیم. اصلا
100% ما اینجا نیستیم که قاضی باشیم.
شور عمل کرده و یه عالمه مکتب فکری و تئوری‌های عجیب روانشناختی و ساختارهای ادبی رو تو طول تاریخ به وجود آورده.
راستش قبل از اینکه تو این دریای عمیق شیرجه بزنیم، باید به شما که مخاطب ما هستین یه قانون طلایی رو یادآوری کنم. خب تو این منابعی که امروز داریم کالبد شکافی می‌کنیم، یه تنش خیلی شدیدی بین مذهب و تاریخ و علم وجود داره.
آهو خیلی شدید.
یعنی از کسایی که متن رو کلمه به کلمه و خیلی خشک میخونن بگیرید تا اونایی که میگن نه این کلن یه شعر نابه. ما اینجا مطلقاً طرف هیچ کدوم رو نمیگیریم.
دقیقاً. ما فقط قرار نقشه راهنما رو داشته باشیم.
بله، ما فقط منطق و ترس‌ها و انگیزه‌های پشت این نظریه‌ها رو براتون اوریان می‌کنیم. یعنی می‌خوایم با هم بفهمیم اصلاً چرا متفکرها تو طول تاریخ اینقدر به این یه دونه کلمه وسواس نشون دادن.
خب پس بیایید مثل کارگاهایی که تازه رسیدن به صحنه جرم، اول ببینیم خود متن چه سرنخ‌هایی برامون جا گذاشته. یعنی قبل از اینکه بریم سراغ دعوای علم و دین، اگه فقط خود کلمات رو نگاه کنیم چی می‌بینیم؟
خب تو این یادداشت‌ها 5 تا سرنخ اصلی مطرح میشه که نشون میده این یوم اصلا نمیتونه یه روز خورشیدی 24 ساعته باشه.
آره و میدونی وقتی داشتم این منابع رو می‌خوندم، سرنخ دوم کلاً منو میخکوب کرد. صبر کن ببینم، متن میگه خورشید و ماه تازه روز چهارم خلق شدن.
دقیقاً، این یه تضاد خیلی بزرگه.
خب که اگه ابزار اندازه‌گیری شب و روز اصلا تا وسط هفته وجود نداشته، اون 3 روز اول چطوری شمرده شدن؟ یعنی هیچ عقربه‌ای برای تیک تاک کردن نبوده که.
آره این توی خانش خیلی تحت لفظی بن‌بست منطقیه. یعنی شما نمیتونید یه روز خورشیدی داشته باشید وقتی اصلا خورشیدی تو کار نیست. ولی خب سرنخ‌های دیگه‌ای هم هست.
مثلا چی؟
مثلا این که خود همین کلمه یوم جاهای دیگه عهد عتیق به وضوح به معنی یه دوره زمانی نامشخص به کار رفته، یا اون عبارت شاعرانه‌ای که هی تکرار میشه عصر شد و صبح شد.
آها همون که میگن لزوماً طلوع و غروب فیزیکی نیست.
دقیقاً تو ادبیات خاورمیانه باستان این میتونه فقط یه نماد باشه برای شروع پایان یه چرخه کاری یا یه دوره.
خب اینجاست که ماجرا واقعا جذاب میشه، چون میرسیم به روز ششم. شما که دارین به این برنامه گوش میدین، فقط یه لحظه کارهایی که تو روز ششم اتفاق افتاده رو تو ذهنتون مرور کنید.
که لیست خیلی بلندی هم هست.
خیلی بلند. اول خلق شدن حیوانات خشکی، بعد خلق شدن انسان، بعد گذاشتنش توی باغ بزرگ به اسم عدن. ولی این تازه اول شیفت کاریه. بعدش خدا تمام حیوانات رو میاره پیش آدم که روشون اسم بذاره.
و ببینید بار شناختی این کار چقدر زیاده. نامگذاری تو دنیای باستان فقط این نبوده که یه برچسب بزنی روی حیوان، بلکه یعنی شناخت کامل ماهیت اون موجود.
آره یعنی آدم باید تک تک این موجودات رو بررسی می‌کرده، بعد وسط این کار 24 ساعته وحشتناک ناگران متوجه یه خلای بزرگ میشه.
یه بحران وجودی؟
دقیقاً. به خودش میگه چرا بین این همه موجود زنده هیچ کس شبیه من نیست، من تنهام. بعد خدا اونو میبره توی خواب عمیق، حوا رو خلق میکنه و آدم بیدار میشه و اون شعر عاشقانه معروفو میگه که اکنون سرانجام این استخوانی از استخوانهایمه.
که خب زمان بندی اینا واقعا عجیبه.
عجیبه. ببین این مثل این میمونه که بخوای کل کارای یک ماهت رو توی یه بعد از ظهر انجام بدی. آخه چطور یه انسان میتونه تو 12 ساعت روشنایی روز هم کل جونورا رو طبقه بندی کنه، هم به چنان پختگی روانی برسه که احساس تنهایی کنه، بعد جراحی بشه و بعد شعر بگه؟
کاملا درسته، غیر ممکنه. و اگه همه اینا رو کنار هم بذاری میرسیم به شاه کلید پنجم تو این تحلیل، معمای روز هفتم.
آهان، روز استراحت؟
بله، تو متن میگه روز هفتم خدا دست از کار کشید. چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که برای روز هفتم برخلاف اون 6 روز قبلی عبارت از شد و صبح شد اصلا تکرار نمیشه.
یعنی تموم نشده؟
از نظر خیلی از الهیدان‌ها نه، تموم نشده. اونا میگن روز هفتم هنوزم ادامه داره. یعنی جهان ما همین الان تو همون دوره استراحت الهیه.
خب منطق میگه اگه روز هفتم یه دوره چند هزار سال است که تا الان کش اومده، چرا باید اصرار کنیم 6 روز قبلی حتما 24 ساعته بودن؟
اونا میتونن دوره‌های طولانی باشن.
دقیقاً. خب سوال من اینه، با وجود این همه سرنخ متنی به این واضحی که دارن فریاد میزنن آقا این یه روز معمولی نیست، چرا باز یه گروهی اصرار دارن بگن نه اینا دقیقا همون روزای 24 ساعته بودن؟ اصلا این اصرار از کجا میاد؟
برای درک این اصرار باید یه سفر کنیم به قرن 19. تو اون زمان علم زمینشناسی مدرن تازه داشت جون می گرفت. دانشمندا هی تونتون استخوان دایناسور از زیر خاک می کشیدن بیرون و ثابت می کردن زمین میلیون ها سال قدمت داره.
خب این برای آدمای مذهبی اون موقع خیلی ترسناک بوده.
خیلی زیاد. الهیدان ها احساس کردن گوشه رینگ گیر افتادن. ترسشون این بود که اگه بپذیرن کلمه روز اینجا معنی لغویش رو نمیده، کل اعتبار متن مقدس بره زیر سوال.
یعنی میخواستن به هر قیمتی شده متن رو با علم آشتی بدن.
آره، اونا یه راه فرار میخواستن تا هم وفاداریشون به متن حفظ بشه، هم از دانشمندا عقب نمونن. و این استراب باعث شد یکی از عجیبترین نظریه ها متولد بشه، یعنی نظریه شکاف.
اوه، وایسا ببینم نظریه شکاف چطوری کار میکنه؟
اونا میان میگن آیه اول که میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، یه اتفاقیه که تو گذشته های خیلی خیلی دور افتاده. بعدش یه فاجعه کیهانی رخ میده و یه شکاف زمانی خیلی بزرگ بین آیه 1 و 2 به وجود میاد.
یه شکاف تاریک و نامشخص.
دقیقاً. و اونا کل تاریخ زمین شناسی، عصر یخبندان، دایناسورها، همه رو بر میدارن قایم میکنن تو همین شکاف مخفی. بعد میگن اون 6 روز پیدایش تو آیه ابدای بعدی در واقع خلقت اولیه نبوده، بلکه فقط 6 روز بازسازی اون زمین ویران شده بوده.
وای 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 سا، این که به طرز عجیبی راحت طلبانه است. یعنی شما میگی اونا میلیون ها سال تاریخ و انقراض و دایناسور رو مثل گرد و خاک جارو کردن زیر فرش یه شکاف مخفی بین 2 تا آیه فقط برای اینکه پیش زمینشناسا کم نیارن؟
آره در واقع.
اینکه رسما یه چسب زخم الهیاتیه برای یه زخم عمیق
علمی. این دقیقا همون نقدیه که به این نظریه وارد میشه. این نظریه بیشتر رو پایه ترس از علم بنا شده بود تا درک واقعی متن. واسه همین یه تئوری دیگه اومد به اسم نظریه میاندوره‌ای.
این یکی چی میگه؟
اینا گفتن باشه، روزا همون 24 ساعت بودن ولی متوالی نبودن. یعنی خدا یه روز کار میکرده، بعد 1 میلیون سال میرفته استراحت تا طبیعت کار خودشو بکنه، بعد دوباره روز کاری دوم.
یعنی میخواستن تقویم خدا رو با تقویم زمینشناسی کوک کنن.
آره دقیقاً.
ولی اینجا یه مشکل بزرگ هست. وقتی حرف از روزهای 24 ساعته میشه، همیشه یکی پیدا میشه که ارجاع میده به کتاب خروج. همون قانون معروفی که میگه 6 روز کار کن، روز هفتم استراحت کن، چون خدا هم همین کار رو کرد. خب این بزرگترین سلاح طرفدارای روز واقعی دیگه. میگن اگه روزای خدا میلیون ساله بوده، پس ما هم باید 1 میلیون سال کار کنیم تا 1 روز مرخصی بگیریم. اینو چطور توجیه میکنن؟
راستش این استدلال خیلی قدرتمندیه، اما تو این یادداشتا یه جواب خیلی قشنگ براش هست. تو ادبیات باستانی وقتی یه الگویی داده میشه، شباهت تو خود الگو هست، نه تو مقیاسش.
یعنی چی؟
یعنی الگوی 6 به علاوه 1، 6 واحد تلاش، 1 واحد استراحت. این الگو اصلا نیاز نداره ثابت کنه واحد زمانی یه خالق بی نهایت دقیقاً با واحد زمانی یه انسان محدود روی این کره خاکی برابره. مقیاسا فرق دارن، ولی الگو یکیه.
آهان، مثل این میمونه که من بیام یه ماکت کوچیک از یه برج بسازم. ساختار همونه، الگو همونه، ولی مقیاسشون اصلا با هم قابل مقایسه نیست.
دقیقاً، مثال خیلی خوبی بود.
خب وقتی ما این انعطاف پذیری رو قبول کنیم، تازه وارد دنیای نظریه روز عصر میشیم. جایی که میگن این روزها در واقع همون عصرهای طولانی زمین شناسی بودن. ولی اینجا یه فیل بزرگ تو اتاق هست.
چه فیلی؟
آیا ما با این کار واقعا به متن اصلی وفاداریم یا داریم کلمات باستانی رو شکنجه میدیم که به زور تو قالب علم امروز جا بشن؟ راستش این قضیه برام مثل یه نقاشی رنگ و روغن خیلی قدیمیه.
چطور؟
علم مدرن مثل یه چراغ قوه لیزری و پرنوره. خب مسلماً چراغ قوه نمیتونه ماهیت خود نقاشی رو عوض کنه، اما وقتی نور رو میندازیم رو بوم مجبور میشیم به یه سری جزئیات و سایه روشنایی دقت کنیم که قبلاً تو تاریکی جهل ما پنهان بودن.
وای، این تشبیه چراغ قوه بی‌نظیره و میدونی این دقیقاً همون مرزیه که فرانسیس شفر خیلی روش تاکید داره. شفر یه نکته روانشناختی فوق‌العاده میگه.
چی میگه؟
میگه کلمه عبری یوم ذاتاً یه کلمه سیال و دوپهلوه. از اون طرف خود علم هم که به ایستگاه آخر نرسیده و هی داره تاریخ گذاری‌هاش رو عوض میکنه. خب وقتی هم زبان متن انقدر بازه، هم علم هی داره تکامل پیدا میکنه، چرا ما باید سری سنگر بگیریم و با هم بجنگیم؟
آره واقعاً لزومی نداره.
علم اینجا دشمن متن نیست، بلکه همون چراغ قوه است که ما رو وادار میکنه تنبلی رو بذاریم کنار و برگردیم متن باستانی رو با وسواس بیشتری دوباره بخونیم.
راست میگی. شما که دارین گوش میدین تا حالا به این فکر کردین که خودتون چطور از کلمه روز استفاده میکنین؟ مثلا وقتی پدر بزرگتون میگه تو روزگار ما اینطوری نبود، شما که اصلا به یه سه‌شنبه خاص تو آبان ماه فکر نمیکنید، درسته؟ شما میفهمید که داره در مورد یه دوران حرف میزنه.
دقیقاً، ما تو روزمره خیلی از این کلمات استفاده استاری میکنیم.
ولی خب حتی اگه این روزها رو کش بیاریم و بکنیمشون میلیون ها سال، بازم داریم وسواس ساعت و تقویم به خرج میدیم دیگه. چی میشه اگه اصلاً مفهوم زمان و تاریخ تو رادار نویسنده باستانی نبوده باشه؟ این ما رو میبره به دسته دوم نظریه ها، یعنی روزهای غیر واقعی. و چیزی که منو خیلی شگفت زده کرد این بود که این ایده ها اصلا جدید نیستن.
خیلی فکر میکنن این یه ترفند مدرنه واسه فرار از دست داروین، ولی اصلا اینطور نیست. این دیدگاه ها قدمتشون به اندازه خود کلیساست. مثلا اوریجین، یکی از متفکرهای بزرگ قرن سوم میلادی رو در نظر بگیر.
خب اون چی میگفت؟
قرنها قبل از اینکه اصلا علمی به اسم زمین شناسی وجود داشته باشه، اون متوجه یه مشکل منطقی شد. گفت خلقت توی لحظه رخ داده و این شش روز فقط یه ترتیب منطقیه که نویسنده برای ذهن محدود ما آدما ساخته.
یه ترتیب منطقی؟
آره. استدلالش این بود که وقتی خورشیدی تو روزای اول نیست، حرف زدن از روز واقعی کلن بیمعنیه. میگفت این روزا مثل نقشه ساخته ی خونه هستن. اول پیریزی، بعد دیوار، بعد سقف. این فقط نشون میده چی قبل از چی اومده، نه اینکه چقدر زمان برده.
چه جالب. ولی بعد از اوریژین میرسیم به کسی که کلن زمین بازی رو عوض میکنه، آگوستین. وقتی داشتم نظریش رو میخوندم، راستش مجبور شدم چند بار مکس کنم تا هضمش کنم. بیا یکم رو ایده این آدم توقف کنیم.
حق داری. آگوستین تو کتاب شهر خدا یه نگاه کاملا روانشناختی و تمثیلی داره. اون میدونست که ذهن ما ظرفیت درک ابدیت رو نداره. واسه همین گفت کلمه روز اصلا ربطی به چرخش زمین نداره.
پس به چی ربط داره؟
به بیداری و تجربه روحانی موجودات.
وای، این بخشش واقعا خیره کننده است. یعنی میگه صبح چیست؟ صبح اون زمانی نیست که هوا روشن میشه. صبح اون لحظه‌ایه که یه مخلوق به وجود خودش آگاه میشه.
دقیقاً، خودش رو میشناسه و بعد برمیگرده تا خالقش رو ستایش کنه. از دید اون روز اول روزیه که آگاهی متولد میشه. روز دوم روزیه که مخلوق وسعت آسمون رو درک میکنه و همینطور تا آخر.
فوق‌العاده است. یعنی روز چرخش سیاره نیست، بلکه بیداری آگاهیه. چقدر این نگاه درونی و فلسفیه نسبت به متنی که همه فکر می‌کردن فقط یه کتاب فیزیک باستانیه.
آره، خیلی شاعرانه است.
البته همه تفسیرهای غیرواقعی هم انقدر شاعرانه نیستن. مثلا سال 1977 یه آقایی به اسم وایزمن نظریه روز وحیانی رو داد. این یکی خیلی جالبه.
آره، این یکی یکم متفاوته.
میگفت این 6 روز اصلا زمان خلق جهان نیست. زمان وحی شدن داستان به موساست. یعنی طبق این تئوری فصل اول پیدایش در واقع یه سمینار آموزشی 6 روزه بوده برای موسی. تصور کن خدا هر روز یه اسلاید پاورپوینت باز می‌کرده، میگفته خب موسی جان امروز می‌خوایم درباره روز سوم حرف بزنیم، جزوه بنویس.
آره، تمثیل سمینار پاورپوینتت خیلی دقیقه. وایزمن می‌خواد اینجوری تضاد با علم رو حل کنه که بگه آقا این فقط مدت زمان انتقال اطلاعات بوده، ربطی به خلقت نداره.
ولی فکر نکنم تو متن نشانه‌ای برای این حرف باشه. نه
اصلاً، منتقدا هم همینو میگن. اگه متن رو بخونی هیچ دیالوگ آموزشی بین خدا و یه پیامبر نمیبینی. متن طوری نوشته شده که انگار داره یه واقعیت فیزیکی رو تو دنیای بیرون گزارش میده، نه یه کلاس درس رو.
خب پس اگه کلاس درس نبوده شاید یه اثر هنری خیلی ساختاریافته است. چی میشه اگه همش فقط یه شعر کیهانی باشه؟ اینجاست که میرسیم به محبوب ترین نظریه بین خیلی از امروزی‌ها، یعنی فرضیه چارچوب ادبی. وقتی ساختار این یکی رو دیدم حس کردم دارم یه آهنگ پاپ رو کالبد چکافی میکنم.
این تئوری که ریدر بوس مطرحش کرد واقعا یه مهندسی بی‌نظیر تو کلماته. اون میگه بیایید کلن دست از سر زمان برداریم. این روزا فقط یه داربست ادبی هستن و یه موازی سازی خیلی عجیب تو متن پیدا میکنه.
چطوری؟
میگه 3 روز اول رو نگاه کنید. خدا داره فضاها و زیستگاه ها رو میسازه. روز اول نور، روز دوم جدایی آب و آسمان، روز سوم خشکی. حالا 3 روز دوم چی؟
ساکنان اون زیستگاه ها رو خلق میکنه.
دقیقاً روز چهارم خورشید و ماه میرن تو جایگاه نور. روز پنجم ماهی ها و پرنده ها میان تو آب و آسمان و روز ششم هم حیوانات و انسان میان رو خشکی. تقارن رو میبینی؟
آره، دقیقا مثل ساختار یه آهنگ پاپه. ورس کورس ورس. یا میدونی مثل چیه؟ مثل سکانس های مونتاژ تمرین تو فیلم های ورزشی، مثلا فیلم راکی.
چه مثال خوبی.
تو اون سکانس ها راکی رو میبینی که داره به گوشت مشت میزنه، از پله ها میدوه بالا، عرق میریزه. شما به عنوان بیننده هیچ وقت از خودت نمیپرسی آیا اون واقعاً سه‌شنبه ساعت 4 عصر از پله‌ها رفته بالا؟ اصلا مهم نیست. کارگردان نمیخواد بهت تایملاین بده، میخواد این مفهوم رو برسونه که راکی داره قوی‌تر میشه.
کاملاً درسته.
طرفدارای این چارچوب ادبی هم میگن نویسنده باستانی فقط میخواسته بگه جهان آشوب بود و خدا بهش نظم داد. زمان اصلا دغدغش نبوده. تازه جالب اینجاست که عبارت و خدا گفت دقیقاً 8 بار تکرار میشه که نشون میده یه معماری ریاضیگونه عمده تو کاره.
مام زیبایی این الگو یه نیمه خالی هم هست. یه منتقدی به اسم آلیور بازول یه نقد خیلی کوبنده به این فرضیه داره.
چی میگه؟
میگه پیدا کردن این الگوهای ریاضی مثل دیدن چهره تو ابراست. یعنی شما وقتی به یه تیک ابر نگاه میکنی ممکنه شکلی یه صورت رو توش ببینی، ولی آیا اون ابر واقعا با قصد قبلی شبیه اون صورت در اومده؟ ما آدما ذاتاً ماشین الگویاب هستیم. بازول میگه ما داریم الگوهای ذهنی خودمون رو به متن تحمیل میکنیم.
یعنی میگه این تقارنها تصادفیه؟
آره، تازه یه ایراد منطقی هم میگیره. میگه اتفاقات روز سوم یعنی گیاهان از نظر بیولوژیکی خیلی بیشتر شبیه روز پنجم هستن تا روز ششم. یعنی این موازی سازی ها اونقدرها هم که میگن بی نقص نیست.
خب پس همه اینا یعنی چی؟ اصلا چرا منتقدای مثل بازول انقدر از این چارچوب ادبی میترسن؟
چون حس میکنن اینطوری صورت مسئله پاک میشه. وقتی بگی متنش توالی تاریخی نداره و فقط یه شعره، عملا از میدون مبارزه با علم فرار کردی. اینجا یه هشدار مهم داده میشه. آیا ما چون نمیتونیم پیچیدگی‌های تکامل و علم رو با متن هماهنگ کنیم، داریم متن رو از ریشه تاریخیش توهین می‌کنیم؟ آیا داریم به متن خیانت می‌کنیم که زندگی خودمون رو راحت‌تر کنیم؟
چقدر عمیق و جالب. خب بیا یه قدم بریم عقب و ببینیم امروز از کجا به کجا رسیدیم. ما از یه کلمه یه سه حرفی شروع کردیم که یه عده گفتن فقط 24 ساعته، یه عده برای نجات دین از دست دایناسورها قایمش کردن توی یه شکاف، آگوستین گفتیم بیداری درونیه و یه عده هم گفتن یه مونتاژ سینمایی ادبیه.
مسیر خیلی طولانی بود.
خیلی. حالا سوال اینجاست، چرا شما که دارین به ما گوش میدین باید به این بحث باستانی اهمیت بدین؟ ببینید، ما الان تو عصر بمباران اطلاعاتی هستیم. هر روز کلی خبر و داده میریزه سرمون. این کاوش نشون داد که چطور تفسیر ما از فقط یک کلمه، چطور اون چارچوبی که برای درک پیام انتخاب میکنیم میتونه کل برداشت ما رو از واقعیت عوض کنه. زاویه دید شماست که دنیاتون رو میسازه.
100% موافقم و این یه سوال اساسی رو تو ذهن آدم ایجاد میکنه که تو زندگی روزمره خودمون چقدر از حرفا و رفتارای بقیه رو خیلی خشک و لغوی تفسیر میکنیم، در حالی که شاید طرف مقابل اون حرف رو به عنوان یه استعاره یا یه تجربه احساسی گفته باشه.
واقعا همینطوره.
آیا این وسواس ما برای پیدا کردن حقایق خشک و دقیق باعث نشده معنی عمیق‌تر و زیبایی داستان‌های زندگی خودمون رو نبینیم؟
چه سوال بی‌نظیریه برای فکر کردن. امیدوارم این چراغ قوه‌ای که امروز روی این کلمه باستانی انداختیم به شما هم کمک کرده باشه تا به کلمات اطرافتون با دقت و انعطاف بیشتری نگاه کنید و همیشه دنبال لایه‌های پنهان معانی باشید. خب از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. لطفاً به جستجو و پرسشگری ادامه بدین. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.